آخرین زره پوش، نویسنده رضا قاسمی. ناشر نشر شاهد. اقتباس شنیداری مجید میرزایی. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. راوی سجاد شهرابی. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش پنجم، 21. مستر یکی از نیروهای بسیجی گردان ما بود، اسمشو فراموش کردم. دکترای زبان انگلیسی داشت، بچه جزیره خارک بود. واسه بچه هم کلاس زبان انگلیسی میذاشت. به من میگو بوداقی، انگلیسی زبان بین المللیه، اگه بخوای یاد بگیری باید تلاش کنی، باید تلاش کنی با هم انگلیسی حرف بزنیم. واسه همین خودش با هیچ کس فارسی حرف نمیزد، حتی به سنگر فرماندهی هم که میرفت انگلیسی حرف میزد. یه اخلاق خوبی مستر داشت، این بود که شبا میرفت تو چادرها ظرفای نشسته بچه ها رو میبرد میشست. تا دو ماه هیچ کس نمیدونست که کی ظرفاشون رو میشوره، ولی بعدش کیشی گذاشتیم و فهمیدیم که کار مستره. بچه های جبهه خیلی با خدا بودن، اصلا بعضی هاشون خیلی نورانی بودن. یادم میاد دو تا چادر 12 نفره به درازا زده بودیم، همه کنار هم زندگی میکردیم، فرمانده، بسیجی، سرباز. یه بار نصف شب از خواب بیدار شدم، دیدم هیچکی تو چادر نیست، تنها کسی که خوابیده منم. به خودم گفتم یعنی اینا کجا رفتن این وقت شب؟ از چادر رفتم بیرون، اطرافم رو نگاه کردم، دیدم صدای گریه و ناله از این طرف اون طرف به گوشم میخوره. به یه طرف رفتم و به صدا کم کم نزدیکتر شدم، دیدم بچه‌های چاله‌هایی مثل قبر کندن نشستن تو چاله‌ها. یکی در حال دعا بود، یکی مناجات، یکی نماز می‌خوند. انقدر مخلص بودن که حتی چراغ با خودشون نبرده بودن و از شمعی استفاده می‌کردن که خودشون خریده بودن. پرسیدم آقای بوداقی، قبلا این چاله‌ها رو ندیده بودید؟ یعنی یه دفعه چشمتون به این چاله ها و مناجات شبانه بچه ها افتاد؟ نه، اونطوری هم نبود که ندیده باشم، ولی اون شب انگار یه شب استثنایی بود که همه با هم از چادر رفته بودن بیرون و من تنها مونده بودم. تو جبهه چراغ نفتی داشتیم و از شمع خیلی استفاده نمی کردیم. بچه ها وقتی درباره شمع پرسیدم گفتن خودشون شمع تهیه کردن. دستور دادم با محسن سرایی از بچه های گردان به غرب بریم. بعد قبل از حرکت پیش محسن بیاتی می رفتیم تا اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. یادم نمیاد که بیات رئیس اطلاعات عملیات بود یا رئیس ستاد بود. به ما گفت الان نمیخواد برین شب، جاده خطرناکه، بمونید صبح برید. برا خواب پیش محسن بیات موندیم. نصف شب صدای نماز خوندن شنیدم. سرایی رو بیدار کردم، گفتم بلند شو، موقع نماز صبح. اصلا به تاریکی هوا دقت نکردیم، نماز رو خوندیم و دوباره خوابیدیم. یه مدت گذشت، دوباره صدای اذان شنیدم. دوستم بیدار کردم، گفتم انگار الان صبح شده، باشو نمازمون رو بخونیم. پرسید ما چند دفعه نماز صبح پاس بخونیم؟ گفتم والله خودم هم سر در نمیارم. به هر حال بلند شدیم و دوباره نماز خوندیم و بعد نماز فهمیدیم اون یکی نمازی که بیاتی میخونده نماز شب بوده. یه موقعی خودم رو با بعضی از بچه های جبهه که مقایسه می کردم، می دیدم من اصلا نمی تونم مثل اونا باشم. با وجود سن کمشون از نظر ایمان و شجاعت واقعا بی نظیر بودن، تک بودن. مثلا قواسا کارشون خیلی دل و جرأت میخواست. یه بار بچه های قواس و کنار اروند دیدم. با اینکه میدونستن شهید میشن ولی هیچ ترسی نداشتن. بچه های اطلاعات عملیات هم شجاع بودن. بدون ترس واسه شناسایی میرفتن تو منطقه عراقی ها. بچه های تخریب که دلاور بودن. دلاور. بیست و دو. ساعت 9:30 صبح یه روز با بیسیم بهمون اطلاع دادن که تانکا رو حرکت بدیم و به طرف منطقه دیگه بریم. وسطای عملیات کربلای 5 بود. قرار بود از اونجا یه عملیات دیگه انجام بشه. به فرماندهی گفتم اگه الان تانکا رو حرکت بدیم به خاطر دود زیاد و گرد و خاکی که میکنه دیدوانای عراقی میبیننمونا. عراقی ها از بالای لوله های پتروشیمی بصره رو ما دید داشتن و با حرکت دادن تانکا احتمال داشت که ما رو گراگیری کنن. ولی فرماندهی اصرار کرد که هر جور شده باید حرکت کنیم. به بچه ها اطلاع دادم و اونا هم رفتن تمام دستگاه رو چک و استارت کردن. هنو حرکت نکرده بودیم که دیدم اونقدر هوا صاف و روشنه که همه چی به خوبی دیده میشه. عراقی هم حتما ما رو میبینن. نیم ساعتی طول کشید تا دستگاه ها رو گرم و آماده حرکت کنیم. راه که افتادیم یه دفعه وضع هوا عوض شد. اون چنان گرد و خاکی به پا شد که نگو. خدا رو شکر کردم که گرد و خاک باعث شد دید عراقی ها رو ما کور بشه. چه فرصت خوبی. ما هم از فرصت استفاده کردیم و گازشو گرفتیم. رفتیم و تانکا رو تو جایی که مشخص کرده بودن تو جایگاه خودشون مستقر کردیم. گرد و خاک مثل یه دیوار بین ما و عراقی ها قرار گرفته بود. نمیذاش اونا حتی یه گوله به طرف ما شلیک کنن. برای همین عملیاتی که در پیش رو بود، ارتش یه تعداد زیادی از توپای مختلف و برشود آورده بود. اولین بار بود که میدیدم ارتش اینقدر توپ مستقر کرده. عراقی ها واسه سد کردن راه ما بین خط ما و خودشون آب انداخته بودن. با اون وضع تانکا اصلا نمیتونستن حرکت کنن. پیشروی امکان نداشت. 12 تا خشیار دست ما بود که رو همهشون تیربار دوشکای نو نصب کرده بودن. فهمیدیم که ساعت 10 شب عملیات شروع میشه. هممونم آماده بودیم. اون موقع من سمت جانشینی فرمانده گردان رو داشتم. یکی از بچه‌های گردان به اسم شادمان بچه یکی از روستاهای ساوه بود، ترک بودن. اومد پیش من گفت بوداغی منو جلوی جلو گذاشتن. من مطمئنم که اول از همه شهید میشم. مسئول گروهان نفربر بیتی 50 بود. گفتم نه ترسی عید نمیشی، فقط مقاوم باش. منطقه خیلی شلوغ شده بود. به ما گفته بودن ساعت 10 از سمت اهواز یه گلوله توپ رسام شلیک میشه. هر وقت گلوله رسام رو دیدید عملیاتو شروع کنید. همه بیسیما خاموش بودن تا عراقی ها شنود نکنن و نفهمن که ما قصد عملیات داریم. ساعت 10 گلوله رسام رو دیدیم. عملیات شروع شد. همه نیروهای پیاده ریختن تو آب و شروع کردن به پیشروی به طرف عراقی ها. توپخونه ارتش شروع به ریختن آتیش کرد. اونقدر حجم آتیششون زیاد بود که تا اون موقع تو هیچ کجای جبهه و هیچ عملیاتی همچی حجم آتیشی ندیده بودم. زمین از شدت شلیک توپا به لرزه اومده بود. اونقدر لرزش زمین شدید بود که ادوات مستقر رو زمین تکون می‌خوردن. آدم پرت می‌شد رو هوا. به ما دستور حرکت دادن. ما هم راه افتادیم. نیروهای پیاده تو اون آب و گل و شل بدون قایق ما میتونستن جلو برن. قایقا نیروها رو میبردن جلو تا جایی که به خشکی میرسیدن. بیسیما رو روشن کردیم. از طریق بیسیم فهمیدیم که گردانای پیاده خط عراق رو شکستن و بین نیروهای عراقی نفوذ کردن. میدونستیم که اگه خط شکسته بشه نوبت ماست که دیگه وارد عمل بشیم. بهمون گفته بودن از کجا باید وارد عمل بشیم. رفتیم تا به خط عراقی ها رسیدیم. شب بود، ما هم جایی رو نمیدیدیم که چون گردانای پیاده جلو درگیر بودن ما نمیتونستیم شلیک کنیم. از محل نیروهای پیاده خودمون هم خبری نداشتیم که تا سنگرای اجتماعی عراقی ها جلو رفتیم. صبح یه تعداد زیاد هواپیمای عراقی واسه بمبارون اومدن، ولی نمیدونستن کجا رو واسه بمبارون کنن. نیروهای ما و نیروهای عراقی قاطی شده بودن. هواپیماهای چند باری بالا سرمون دور زدن و رفتن. ضد هوایی ها چند تا از هواپیما رو زدن. هوا که روشن‌تر شد، دیدم تو تاریکی دیشب چقدر گلوله‌ها دقیق به هدف خورده. طوری که انگار کسی گلوله‌ها رو گرفته و مستقیم برده تو سنگرهای عراقی منفجر کرده. یه سنگر عراقی هم سالم نمونده بود. یاد آیه و ما رمیت و از رمیت افتادم. داخل هر کدوم از سنگرها 20-30 تا جنازه افتاده بود. یکی از سنگرها که 40 نفر نیرو داخلش بود، یه نفرم سالم نمونده بود. عملیات کربلای 5 یمای طول کشید. گردانای پیاده شب به خط می‌زدن و روزا اونا رو می‌بردن عقب. ولی ما زرهی‌ها تا آخر عملیات تغییری نکردیم. در حین عملیات آتیش که سبک‌تر شد، با یکی از بیسیمچی‌ها رفتیم لب اروند رود. بین نخلا رفتیم طرف سنگرهایی که به دستمون افتاده بودن. وارد یه سنگر بزرگ شدیم، یه عالم پول تو سنگر بود. یه عالم جنازه هم کف سنگر افتاده بود. یه تعدادم زخمی که به زبون عربی ازمون کمک می‌خواستن. فرصت این که واسه زخمی ها کاری بکنیم رو نداشتیم. باید زود برمیگشتیم و آتیش پشتیبانی واسه نیروهایی که جلو رفته بودن رو می‌ریختیم. از سنگر اومدم بیرون. جلو در سنگر یکی از نیروهای امدادگر رو دیدم، بهش گفتم که چند تا اسیر مجروح داخل این سنگره. اونم گفت برم وسیله بیارم. بیست و سه. تو بهبهه کربلای 5 واسه کمک رسانی و تخلیه مجروحا و شهدای تعدادی از گردانای پیاده لب اروند رود وارد عمل شدیم. تو شرایط بدی بودن، باید سریع کمکشون میکردیم. نه آب داشتن، نه غذا، نه مهمات. مجروح هم زیاد بود. چند تا بچهای زرنگ و نترس رو انتخاب کردم. چند تا دستگاه خشایار هم برداشتیم تا از این طرف بار بزنیم و از اون طرف مجروحا و جنازه ها رو تخلیه کنیم. برای هر خشایار مقدار باری که باید حمل می‌کرد و کاری که باید انجام می‌داد مشخص کردم. ساعت 10 صبح بود، با 15 تا دستگاه وسیله راه افتادیم. خودم جلوتر می‌رفتم تا بچه‌ها مسیر رو اشتباه نرن. سر چهارراهی لب اروندرود وایسادیم. آتش تهیه عراق سنگین بود. از نفربر پیاده شدم و به طرف نفربر پشت سریم رفتم تا به رانندش بگم با فاصله حرکت کنه، تا اگه گلوله‌ای بین نفربر افتاد کمتر حادثه ببینیم. بیسیم دستگاه اونا خراب شده بود و مجبور شدم حضوری با راننده حرف بزنم. تو حال برگشتن سمت نفربر خودم بودم که یکی از هلیکوپترهای عراقی رو نزدیک خودمون دیدم. آتیش اونقدر سنگین بود که قبلا متوجه صدای هلیکوپتر نشده بودم. جاده باریک، مجبور بودیم به ردیف حرکت کنیم. یکم که جلوتر رفتم گردانای پیاده رو دیدم. هر کدوم یه چاله کنده بودن و توش پناه گرفته بودن. حواسم به نیروهای گردان پیاده بود و به این فکر میکردم که از کجا باید بهشون نزدیک بشم که یه دفعه یکی از خشایارا منفجر شد و آتیش گرفت. هلیکوپتر خشایار رو با موشک زده بود. نیروهای داخل همون خشایار از ترس اینکه آتیش نگیرن سریع از خشایار بیرون پریدن. لباسشون آتیش گرفته بود. میدونستم که صحنه سوختن اون سه نفر هنوز تو ذهن بچه‌ها هست. چند نفر به کمکشون رفتن و آتیش لباس بچه‌ها رو خاموش کردن. یکی از راننده‌ها از ترس خشایارشو کوبید به یه درخت نخل. هلیکوپتر دور زد و دوباره اومد. در حال نزدیک شدن به ما بود، هی میرفت دور میزد و هی برمیگشت طرف ما. به خودم گفتم این بیوجدان ولکن ما نیست که نیست. رو نفربرا تیربار دوشکا نصب کرده بودن. بودو رفتم طرف خشایاری که به درخت خورده بود. از دستگاه بالا رفتم و پشت دوشکا نشستم. گلنگدنو کشیدم و مسلحش کردم. منتظر موندم تا هلیکوپتر دور زد و اومد طرف ما. به تیررس که رسید شروع به شلیک کردم. دقیق تیربار رو گرفته بودم رو به هلیکوپتر، ولی هر چی شلیک می‌کردم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. خشاب دوشکا داشت تموم می‌شد. منم ناامید شده بودم، ولی دست از تیراندازی بر نداشتم. تا اینکه دیدم هلیکوپتر شروع کرد به چرخیدن دور خودش. چند بار چرخ خورد و چرخ خورد تا افتاد تو اروند. خیلی خوشحال شدم. بچه‌ها هورا کشیدن و تکبیر گفتن. از رو نفربر پریدم پایین و رفتم پیش بچه‌ها و گفتم یالا سوار شید تا بریم. خدا میدونه که چقدر تلاش کردیم تا از زیر آتیش سنگین عراقی‌ها بگذریم و خودمونو به گردانای پیاده برسونیم. انگار عراقی‌ها هر چی تیر و خمپاره داشتن تو همون یه نقطه که ما بودیم میریختن تا جلومونو بگیرن. نتونستن. ما هم بالاخره موفق شدیم خودمون رو به بچه‌ها رسوندیم و بهشون آب و غذا دادیم. مجروها رو سوار کردیم و بردیم عقب. ۲۴ روز بعد فرمانده لشکر اومد مقر رو به فرمانده زرهی گفت نیروهای پیاده نمیتونن خط رو بشکنن. اگه اونا رو بفرستیم جلو تلفات زیاد میدیم. بچه ها رو بفرست جلو تا خط رو بشکنن. اومدم به یه تعداد بچه های سرباز قضیه رو گفتم. دیدم به هم نگاه میکنن. پرسیدم چیه میترسید؟ به هم نگاه کردن و جواب من ندادن. خودم حدس زدم که ترسیدن. طولانی شدن عملیات بچه ها رو خسته کرده بود. این حس و حال نیروها بیشتر از اینکه از ذاتشون باشه از خستگی و بیخوابی بود. چه اجباری داشتم به اونا بکنم؟ فرمانده بودم ولی دلم نمی آمد به بچه هایی که شبانه روز از جون خودشون مایه گذاشته بودن بخوام زور بگم. اگرم این کارو میکردم خب معلوم بود که نمیتونن کار خودشون رو درست انجام بدن. رفتم پیش علی نوری. نه ترس بود، خستگی هم سرش نمیشد. بهش گفتم یه پشت نفر بر بشینی، میخوام برم یه نگاه به خط عراقی ها بندازم ببینم از کدوم قسمت زیاد مقاومت میکنن. فوراً قبول کرد. بهش گفتم هر کاری هم که من میگم بکن. از پشت خاکریز خارج شدیم و یه جایی قرار گرفتیم که درست روبرومون عراقی ها بودن. گفتم حالا درست روبروی عراقی ها حرکت کن، اگه نفر بر رو بپیچونی به چپ یا راست عراقی ها ما رو میزنن. بعد ازش پرسیدم فکر میکنی عراقی ها بیشتر تو کجا مقاومت میکنن؟ گفت تو سنگرهای بتونی. عراقی ها ما رو دیدن و شروع به ریختن آتیش سنگین کردن، طوری که خمپاره هاشون میخورد کنار نفربر و بد جوری تکونه اون میداد. خدایی بود خمپاره ای چیزی به نفربر نمیخورد. همین جوری که به طرف سنگرهای بتونی در حال حرکت بودیم، نیروهای خودمون و اطراف سنگرهای بتونی دیدم. بد جوری درگیر بودن، ولی هنوز نتونسته بودن شهرک دوئیجی رو تصرف کنن. اون اطراف یه پاسگاه مرزی هم بود به اسم دوئیجی. یه دروازه آبی رنگ داشت. از اونجا 7-8 تا تانک عراقی شدیداً در حال شلیک بودن. چون اونا از قبل مستقر بودن، خب آمادگیشون هم بیشتر بود. نفربر ما رو که دیدن شروع کردن به شلیک. اومدیم جوابشون رو بدیم، دیدیم نفربر شلیک نمی‌کنه. حالا تو اون گیروویر نمی‌شد نفربر پیاده بشی، نگاه کنی ببینی مشکل از کجاست. به نوری گفتم سری دور بزن. نوری با عجله در حال دور زدن بود که نفربر یه تکون خورد و خود به خود گلوله شلیک شد و درست خورد به دروازه پاسگاه و اونو از جا کند. با کنده شدن دروازه دیدم عراقی ها از تانکاشون بیرون پریدن و پا گذاشتن به فرار. نیروهای پیاده خودمون این صحنه رو که دیدن شیر شدن و حمله کردن و پاسگاه رو تصرف کردن. وارد پاسگاه که شدیم از دود اگزوز یا آمبولانس متوجه شدم که روشنه. کنار یه سنگر متوقف بود و کسی هم داخلش نبود. چون نفر برای ما غنیمتی بودن. عراقیایی که حواسشون نبود و تو باغ خودشون بودن، فکر کردم ما نیروهای کمکی خودشونیم. یه سروان عراقی کیف به دست در حال رفتن به طرف آمبولانس بود. از نفربر بیرون اومدم و یه رگبار زدم که دیدم سروانه کیف و انداخت زمین و دستشو بالا برد. بقیه عراقیایی که تو سنگراشون قایم شده بودن هم ریختم بیرون و تسلیم شدن. به سروان عراقی اشاره کردم که بره رو نفربر بشینه. ولی اون می‌خواست بره داخل نفربر که نذاشتم. دستاشو نبستم، کیفشو برداشتم و توش نگاه کردم، دیدم پر آمپوله. یکی از بچه‌ها این چیزا سر در می‌برد. صداش زدم پرسیدم اینا چیه؟ گفت اینا مخصوص خونریزی و مارگزیدگیه. در کیفو بستم و پرتش کردم داخل نفربر. دوباره به سروانه اشاره کردم که بره بالای نفربر. تعجبم از این بود که اون جوری رفتار می‌کرد که انگار تا حالا انفجار ندیده. چون تا اومدیم ببریمش پیش نفربر با هر انفجاری می‌خوابید زمین رو بلند می‌شد. قبل از اینکه بره بالای دستگاه، یکی از بچه‌ها دستاشو از پشت بست. رفتیم سمت اسکله. عراقی ها رو تحویل دادیم و برگشتیم. اون شب تو سنگر عراقی ها خوابیدیم. همه وسایل و پتوها مال عراقی ها بود. خسته بودیم و زود خوابمون برد. ساعت 3 نصف شب با صدای وطن دوست از نیروهای گردان از خواب پریدیم. انگار یه نفر پاشو لای کرده بود که داد زد کی بود؟ چرا نمیگیرید بخوابید؟ چرا این راه میرید؟ قربان علی وطن دوست مسئول دسته بود. به عنوان پاسدار افتخاری از تفرش اعزام شده بود. تقریبا هم قد و قواره خودم بود، ولی برعکس من اون شروع کار بود، سر به سر اینو میذاش. یه بار یه تعداد روحانی جوون اومده بودن گردان ما. وطن دوست وقتی اونا خواب بودن عمامه‌هاشون رو به هم می‌ریخت. خیلی وطن دوست و دوست دارم. الان تفریح زندگی میکنه. اتفاقا با هم در ارتباطیم. آره، داشتم از سنگر عراقیان گفتم. یه نفر موقعی راه رفتن پای وطن دوست رو له کرده بود. سرمو که بلند کردم کسی رو سرپا ندیدم. تعجب کردم. از جام بلند شدم و داخل سنگر رو دقیق نگاه کردم. کاشف عمل اومد که عراقی ها پشت همین سنگری که ما خوابیده بودیم یه سنگر مخفی داشتن و داخلش قایم شده بودن. تا بعد که منطقه امن و آروم شد از اونجا بیان بیرون و فرار کنن. 7-8 تا عراقی اونجا قایم شده بودن. بندگان خدا با دیدن ما خیلی ترسیدن. دستاشونو بردن بالا و هی میگفتن دخیل الخمینی، دخیل الخمینی. اونا رو از مخفیگاه بیرون آوردیم. بهشون آب و غذا دادیم و مجبور شدیم همون موقع اونا رو ببریم اسکله و تحویل بدیم. اون شب از فرماندهی بهم اطلاع دادن که گردان سید و شهدای قم از اطراف پاسگاهی که تصرف کرده بودیم قصد عبور داره. ولی به خاطر شدت آتش عراقی‌ها نمیتونه عبور کنه. کاوه نبیری فرماندهی تیپ که بعدن شهید شد با جیپ اومد محل استقرار ما و به من گفت هر جور شده گروهان نفربرتون رو بیارید و به بچه‌ها کمک کنید. به صورت ستون به محلی که دستور داده بودن حرکت کردیم. پاسکا نزدیک شهرک دویجی بود. رفتیم تا رسیدیم رو جاده آسفالت و از اونجا هم رفتیم تا پشت پاسکا. به بچه‌ها گفتم تمام نفربرا رو به ستون مستقر کنید. چشمم به یه ستون از نیروهای عراقی افتاد. داشتم میگذشتن از رو جاده و میرفتن به سمت پاسکا دویجی. احتمالا میخواستن جلو تصرف کامل پاسکا رو بگیرن. در حال نزدیک شدن به جایی بودن که نفربرا و نیروهای ما قرار داشتن. به صمدی گفتم سری بریم پیش بچه‌ها. همه خدمه داخل نفربرا نشسته بودن. تنها نفراتی که بیرون بودن من و صمدی بودیم. به نیروها گفتم نفربرا رو پشت به پشت قرار بدین. بعد با صمدی رفتیم توی یکی از سنگرهای بتونی. به صمدی گفتم اگه عراقی‌ها سمت تو اومدن تو بزنشون، اگه سمت من اومدن من میزنمشون. عراقی‌ها اومدن نزدیک نفربرا. چند نفرشون در حال نزدیک شدن به من بودن. خودم رو آماده شلیک کردم. عراقی‌ها برگشتن و هیچ اتفاقی نیفتاد. از طرفی مسیر رو گم کرده بودیم و نمیدونستیم کجای منطقه عملیاتی قرار داریم. کال که عملیاتی هم نداشتیم. به یه تعداد نیروها گفتم چند تا از نفربرای عراقی رو که تو شهرک دویجی هم بزنن. به بقیه هم گفتم به نیروهای عراقی که نزدیک ما بودن شلیک کنن. شلیک کردیم. فرار کردن و رفتن سمت شهرک. بعد بچه های گردان سید و شهدا ریختن و شهرک رو تصرف کردن. چند روز از عملیات میگذشت. خیلی خسته بودیم. نه روز خواب داشتیم نه شب. با کاوه نبیری تماس گرفتم و گفتم نیروهای من خسته شدن و میخوان استراحت کنن. آقای نبیری گفت هیچ اشکالی نداره. تا وقت گرگومیش هوا میتونید استراحت کنین. عراقی ها قصد دارن پاتک کنن چون نیروهای پیاده تا اون موقع خسته میشن. شما جواب پاتکا رو بدین. یه نفر به اسم علی اسلامی بچه قم بود و مسئول محور. از طرف خود آقا کاوه اومد و گفت نفربرا رو باید اینطوری بچینید تا بتونید جلو پاتک رو بگیرید. ما هم همون کارو کردیم. نفربرا رو مستقر کردیم ولی پاتک نشد. صبح آقا کاوه اومد پیش ما. تا چشمش به طرز چیدن نفربرا افتاد خیلی ناراحت شد. زد تو سر خودش و گفت چرا اینطوری نفربرا رو قرار دادین؟ گفتم علی اسلامی گفته. گفت ای بابا تو دیگه چرا؟ شما الان پشت به دشمن ایستادین. بعد از داخل ماشینش یه کالکو در آورد و باز کرد و گفت نگاه کنید اینجا پاسگاه و اینجا دویجی. خوب که دقت کردم فهمیدم عجب اشتباهی کردم. سریع به نیروها گفتم نفربرا رو به سمت مخالف برگردونن. آقا کاوه نبیری فهمیده بود که یه جیپ اوواز غنیمتی سالم دست ماست. از پیش ما که رفت یه ساعت بعد یه نفر از طرفش اومد و گفت آقا کاوه گفته این اوازتون رو امشب بدین دست من. مخالفتی نکردم. بهش گفتم حالا که آقا کاوه گفته اشکال نداره. جیپو برداشت برد. صبح زود از خواب که بیدار شدم جیپو تو مقر دیدم. ولی چند تا بسیجی دور جیپ جمع شده بودن. نزدیک رفتم دیدم اونا سرنیزه انداختن توی جاسویچی و میخوام به زور ماشین رو روشن کنن و با خودشون ببرن. به جاسویچی نگاه کردم داغونش کردن. با اون که سرنیزه دستش بود دعوا کردم گفتم آخه مرد حسابی چرا این کارو کردی؟ گفت میخوایم اووازو ببریم. گفتم من خریدیش که میخوای ببریش؟ اینو ما غنیمت گرفتیم با چی ماشینو خراب کردی؟ داشتم جر و بس با بسیجیا میکردم که پیک آقا کاوه همون که دیشب اومد و ماشینو برد و دیدم. نزدیک که شد از حالت چهرهش فهمیدم خیلی ناراحته. پرسیدم اتفاقی افتاده؟ گفت توپ مستقیم خورد رو سقف سنگر، آقا کاوه نبیری و چند نفر دیگه شهید شدن و چند تایی هم مجروح شدن. خیلی ناراحت شدم. آقا کاوهی که فرمانده های استثنایی جنگ بود، همه ناراحت شدن. بچه های بسیجی که میخواستن جیپو ببرن، با شنیدن این خبر شوکه شدن. از پیک پرسیدم، چطوری شهید شد؟ گفت ترکش به سرش خورده. بعدم فهمیدم یکی از مجروحان داخل همون سنگر جعفری فرمانده گردان خودمون بوده. بعد از اینکه آقای جعفری رو برای درمان بردن عقب، آقای قنبری جانشینش به عنوان فرمانده گردان منصوب شد. متاسفانه قنبری هم تو همون عملیات مجروح شد و اونم بردن عقب و من شدم فرمانده گردان زرهی.